خب یکشن تو پیامک بخوانیم. اولین پیامک را از برادر خوب ما فواد از کابل میخوانیم که گفتن گاهی باید رفت و بعضی چیزهای بردنی را با خود برد، مثل غرور و اون چی که ماندنی نیست، مثل خاطره‌های بد، رفتن و نماندن بعضی ها که وقتی که نباید میروند. خب امین جا یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی پیامک بر ما روی میکنین سعی کنین کلمات را یک قسم درست بنویسین، جمله بندی هایتان درست باشه که ما با اینجا به خانشش و مشکل بر نخوریم. خانم شفیقه سعیدی از کابل گفتن که خاطره چیست؟ درختی بالای کوه فراموشی، اندیشه ای که دوام را برگزیده، نوازش خزانی بیمار. میگویند خاطره هیچ لبخندی بر لب نداره که تنها زمان حال واقعی است. من میگویم خاطره وسیع تر از دریاست، عمیق تر از ستاره در دل شب هست. خاطره آسمانی برهنه است، خورشید و برفی است که به اندازه که به یک اندازه عمر کردن. بله تشکر. روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره‌ای که راهای ما نمی‌کند تا می‌تونیم از خودمان برای دیگران خاطره‌ای خوب به جا بگذاریم. صادق رنجبر از مزار شریف. روزها رفت ولی یاد تو کم رنگ نشد، سالها رفت و دل من سنگ نشد، ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود، نامت از صفحه این خاطره کم رنگ نشد. بدترین خاطره من فوت پدرم بود که امسال از دستش دادیم. سحر باقری هستم از مشهد. سلام به شما عزیزان، بهترین خاطره من امسال بود که مستقل شدم و رفتم سر کار. شادی محمودی از مشهد. سلام، تشکر به خاطر برنامه خوبتان، همیشه گوش میکنم و استفاده میکنم. قاسم افشار از هرات. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که بر ما پیامک رایی میکنیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساب و تلگرام هم داره، پس بنابراین براحتی میتونین با ما به تعامل باشین. این رو گفتم که بگم هفته آینده موضوع ما خرید هست. شما چه چیزهایی میخرین و چرا؟ از خرید کردن لذت میبرین یا نه؟ با چه کسایی به خرید میرین؟ هر چیزی که در مورد خرید میدانین و دوست دارین که بگوین برای ما حتما نوشته بکنین و پیامک بکنین، حتما انشاءالله به نام خودتان منتشر خواهیم کرد. باز هم تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با ما بودین. خواهش میکنم بخش پایانی هم همچنان با ما باشید.
گلانه
گاهی وقتی صحبت از گناه میشه و یاد بعضی از اشتباهات خود میفتیم و خود لایق بدترین مجازات میدونیم. شاید بعضی از این اشتباهات ما واقعا هم خطاهای بزرگ و غیر قابل بخشش باشه و ما باید هم در صدد جبران باشیم، اما در دل شهرها و کشورها و در مجموع جهان ما اتفاقایی میفتن که آدم میمونه چطور آدم ها میتونن توی یک رفتارهایی داشته باشن. دیگه خودتان میدونین که در دنیا پر از تبعیض هست و چی خبر هست در این دنیا. یکی اسلحه مفروشه، یکی نقشه جنگ میکشه، یکی حمله میکنه و جنایات زیاد انجام میده و یکی هم در برابر جنایت ها سکوت میکنه، یک قدم بر بقیه تصمیم میگیرن. جالبیست که هیچ کدام نمیپذیرن که گناه کردن و عجیبتر همی که بعضی از جنایات خود توجیه میکنن. اینا چی بخواین و چی نخواین، گردن آویز گناه را به گردن خود آویختن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند چه بد گردن بندی است، گردن بند گناه. با پایان برنامه امروز رسیدیم. یادتان باشه که موضوع هفته آینده ما خرید هست. عظمی الان بر ما پیامک رایی بکنین. دوستان عزیز، شما رو به خداوند مهربان و بزرگ میسپاریم. هر جا که هستین و صدای ما رو میشنوین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. صلح و آرامش و امنیت و آسایش و رفاه براتون آرزو میکنیم. در کنار خانواده و عزیزانتان شاد باشین. مراقب خودتان باشین دوستان عزیز. تا شنبه، خدایارا نگهدارتان.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
ملا برادر بازرسی خانه به خانه امنیت مردم را تأمین کرده است. رایزنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا در وینا. و دور دوم مذاکرات روسیه و اوکراین امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراه ما باشید. ملا برادر امروز در کنفرانس ملی بخش خصوصی در کابل با اشاره به اجرای عملیات تصفیه که این روزها با انتقادات زیادی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده است افزود، در این عملیات که در کابل و ولایات کاپیسا، پروان و پنشیر در حال اجراست، تاکنون شماری از آدمربایان و دزدان گرفتار شدند و اموال بیت المال بازگشته و امنیت مردم تامین شده است. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاون اول ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان عملیات خانه به خانه در کابل پایتخت افغانستان را باعث تامین امنیت خواند. ملا عبدالغنی برادر که در کنفرانس ملی سکتوری خصوصی امروز در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد گفت در عملیات تصفیه شماری از اختطافگران، دزدان گرفتار و اموال بیت المال به دست آمده و امنیت مردم تامین گردیده است.
کابل در شهریان و در وشدون هتا پارم در کار کردی فجیه که دیر غچ لازترابلنی چاکم اختطابگر و آقا الحمدلله نیوستوی دی کم غلچ و آقا نیوستوی دی کم هاگ شیان چه در بیت المال و پندک چه شخصی و آقا پیدا سوی دی نو پجیه وجه تو خواب آده که ایا دا و سبب در چوب بغار و دیچ خلقی وی دا سبب د خوشحالی دی باید خلق پگیه بانی شکریه و باشی پگیه بانی باید دگی افغانستان اسلامی امارات قدر میکی.
معاون اول ریاست الوزراء گفت در گذشته عزت مال و جان کسی در کشور محفوظ نبود و امروز ما از حفظ عزت، ناموس، سر و مال مردم اطمینان می دهیم. تاجران، صرافان و سرمایه گذاران و سایر افراد از اقشار جامعه اختطاف گردیده و ما در خوف و اضطراب بسر می بردند. با آغاز عملیات تصفیه خانه به خانه امنیت در شهر کابل پایتخت افغانستان تأمین گردیده و امارت وظیفه خود می داند که امنیت شهروندان را تأمین نماید.
افغانستان در خلو طول و گلو او در دوی در کار او روزگار لپاره تربل هر وقت پا امن سویگی د یو خو به تاسو شاهدان یاست تر بل وخت امن ستا که نسته تر مخه د چا سر په امن و د چا مال په امن و د چا عزت په امن و د چا حیثیت په امن و د چا عزت په امن و د سولې او امنیت دې سترې لاسته راوړنې په افغانستان کې د هیواد او ولس په خیر د نورو مثبتو چارو لپاره هر څه اسانه کړي دي.
ملا برادر با بیان این که با تأمین امنیت سایر چرخ‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به گردش افتاده مردم در فضای مطمئن می‌توانند زندگی کنند و کشور راه ترقی را در پیش گیرد گفت مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و پسران باز شده و ما تلاش میکنیم که زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان کشور را در بیرون هم فراهم کنیم.
اول در اینده نسل و در اینده چکم از مر در پانتونو محسلین دی او یای دکون که دی اغا به هم ایشالا مر در اینده پاره دا و دا پارا پوادی واس پانتونو نخلاسی دی دا دوی دا بسونو دا و پا پیکر کم موزوی چی که پا چیری پا بحر ملکی یو زمینه و تا برابری دل انشالا برابری جی واس دا نور حوادونو ما دا پا پوادا سی سخت دریجی نه دا ورس پا ورس یا دریز نرمیز یا الحمدلله تا استعمال میجی.
گفتنی است که از چند روز به این طرف عملیات تلاشی خانه به خانه در کابل پایتخت افغانستان و ولایات امجوار، پنجشیر، پروان و کاپیسا جریان دارد و برخی از این عملیات ها انتقاد میکنند و برخی دیگر این اقدام را باعث تأمین امنیت بیشتر مردم در کشور میدانند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفر ولایتی طالبان به قندهار عنوان گزارش عزیز زاهد هست که به اتفاق میشنویم.
که به ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کابل به قندهار آمده. این هیئت یک هیئت با صلاحیت فرهنگی هستند که برای نخستین باری چنین یک هیئت با صلاحیت و به سطح رهبری امور فرهنگی از مرکزی در کابل به قندهار بعد از سقوط نظام پیشین به قندهار سفر دارند. در این هیئت که ریاست ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان است، در جمع این هیئت ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین امور نشرات اطلاعات و فرهنگ مولوی عفیق‌الله عزیزی معین مالی این وزارت و ملا فیض‌الله معین امور جهانی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این سفر رسمی به قندهار تحت ریاست ملا خیرالله خیرخواه به قندهار سفر کرده آمده و در اینجا با مقامات محلی و رهبران محلی و رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار دیدارهای داشتند. در این دیدار مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار با خوش آمدید به هیئت متذکره در مورد وضعیت فرهنگی و ادبی در قندهار معلومات همه جانبه به هیئت داد و از امور انجام شده بعد از حکومت طالبان در بخش فرهنگی در قندهار یادآوری کرد. مولوی سعید همچنین مشکلات ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار را با هیئت شریک کرد و خواهان رسیدگی به آن شد. در این حال هیئت وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رهبری ملا خیرالله خیرخواه از فعالیت‌های فرهنگی در قندهار هم ستایش کرد و از آن ریاست تشکر کرد که با امکانات کم کارهای بسیار زیادی را کردند. آنان را به اطمینان داد که وزارت اطلاعات و فرهنگ با مشکلات ریاست اطلاعات و کلتور ولایت قندهار توجه دارد و امکانات بیشتری را در اختیار این ریاست قرار خواهد داد که کارها را به شکل بهتر انجام شود. هیئت وزارت اطلاعات و فرهنگ ولایت از کابل که در آن ذبیح الله مجاهد هم هست بر پیشینه تاریخی قندهار هم صحبت‌های داشت و اماکن و آثار تاریخی موجود در ولایت قندهار را افتخار سراسر مردم افغانستان دانست و در نگهداری آن همکاری مردم قندهار را ضروری خواند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
با رضوی قبولی تئاتر و عبادات شما عزیزان شنونده در استودیوی خبر رادیو دری هستیم و با ادامه بخش خبری ساعت 6 در خدمت شما خواهیم بود. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان مدعی شد که مردم از طالبان متنفر هستند و برای همین وطنشان را ترک می کنند. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که قرار است 6 میلیون نفر برای گرفتن پاسپورت درخواست بدهند و این روند ادامه دارد. وی پیش بینی کرده است که نزدیک به 50% مردم افغانستان از این کشور خارج خواهند شد. این سیاستمدار پیشین افغانستان اضافه کرده است طالبان فقط یک گروه نظامی است که هرگز به حکومت تبدیل نخواهد شد و مقاومت علیه این گروه یک نیاز ملی است. دولت موقت طالبان با کمک چین به زودی استخراج مصر را در ولایت لوگر افغانستان آغاز می کند. حنفی وردک یکی از سخنگوهای طالبان در توییتی نوشت وزارت معادن و نفت با کمک شرکت متالورژی چین در روزهای آینده استخراج مس از معدن عینک در ولایت لوگر را آغاز خواهد کرد. بر اساس گزارشات معدن مس عینک افغانستان بزرگترین معدن مس در اوراسیا است که حاوی 450 میلیون تن سنگ مس است. پیش از این شرکت‌های چینایی برای دستیابی به ذخایر لیتیوم در افغانستان هم ابراز علاقه کرده بودند. در چنین شرایطی برخی کارشناسان افغانستانی هم معتقدند معادن و ذخایر زیرزمینی هر کشوری یک سرمایه ملی و متعلق به همه باشندگان آن است. بنابراین تصمیم گیری درباره استخراج و فروش آن به کشورها و شرکت‌های خارجی باید بر بنیاد یک اجماع ملی و از سوی یک دولت مشروع و مسئول صورت بگیرد و منافع حاصل از آن نیز به یکایک مردم برسد. ملا عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم طالبان با دعوت از سرمایه گذاران و تاجران افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان درباره حل موانعی موجود بر سر راه تجارت در این کشور به آنان اطمینان داد. معاون اول صدر اعظم طالبان امروز در کنفرانس ملی بخش خصوصی همچنین درباره تأمین امنیت اموال و سرمایه مردم و فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاران و تجار قول همکاری داد. گزارشی از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزراء از سرمایه گذاران و تاجران افغان خواست در کشور سرمایه گذاری نموده به کشور بازگردند. معاون اول ریاست الوزراء که امروز در کنفرانس ملی سکتور خصوصی صحبت می کرد از امنیت سر و مال و فراهمسازی سهولت ها برای سرمایه گذاران و تاجران اطمینان داده گفت ما مطمئن هستیم که این اقدام به نفع شما و مردم افغانستان است.
او اسلامی مرد دیر کوشش کردی ترسو دفعان تجاران و سنتکاران و لپاره دا دوی دا کار او بار پدگر که لاجه سهلتون ایجاد کرد.
ملا برادر وعده سپرد که تمام مشکلات سر راه تجار و سرمایه گذاران برداشته شده و به نمایندگی از امارت از آنها می خواهیم که به کشور برگردند.
زد افغانستان دا اسلامی امارت پستاجی تو پا بحر که میشت افغان پانگواج تشویکوم او گشتن تریکوم چه دوی خپل وطن تراشی او خپل پانگی د خپل هیواد آبادی او شرازی لپاره په کار واچی. هر هغه تجار، هر هغه پانګوونکی چې په بل ملک پانګونه کړې ده یا لکه خپل تجارت ترسره کوي، موږ د هغو څخه دا غوښتنه کوو چې راسئ خپل ملک ته. ستاسو دلته پانګونه انشاءالله او ستاسو دلته تجارت به انشاءالله ستاسو په ګټه او د افغانستان د ملت په ګټه به وي. تاسو ته هم داسې نه ده پېښه چې اوس تاسې په هغه پانګونه یا په هغه تجارت چې تاسې په افغانستان کې کوئ تاسې د تاوان وکړي. انشاءالله موږ په دې مطمئن یو چې تاسو ته به هم ګټې د افغانستان د مزدور ملت ته به هم ګټې.
معاون اول ریاست الوزراء با بیان این که مشکلات گمرکی را رفع می نمایند با ذکر این که آهسته آهسته سهولت ها از سوی جامعه جهانی به وجود آمده و تعذیرات رفع می شود، از جامعه جهانی خواست تا سایر تعذیرات را نیز هرچه زودتر از افغانستان بردارند. گفتنی است که به تازگی سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را آزاد ساخت و وزارت مالیه افغانستان با صدور اعلامیه از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال نموده، اما تأکید کرده است که اجازه نمی دهند که ادارات موازی در افغانستان وجود داشته باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ کننده کمیسیون برجام در نشستی دو جانبه در هتل کوبرگ شهر ویانا با گفتگو نشستند. در ادامه رایزنی ها در چارچوب دور هشتم مذاکرات ویانا بین ایران و گروه چهار جمعیک با منظور رفع تحریم های آمریکا، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها امروز پنجشنبه در نشستی دو جانبه در هتل کوبرگ شهر ویانا گفتگو کردند. گفتگوها همچنین روز چهارشنبه بین هیئت جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و طرفهای دیگر برگزار شد. بر همین اساس دو نشست بین مذاکره کنندگان ارشد ایرانی و سه کشور اروپایی یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا و همچنین نشستی با حضور باقری و اندیک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها در هتل کوبرگ شهر ویانا برگزار شد. نشست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی نیز سه شنبه شب تا ساعت 1 بامداد ادامه یافت. دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مذاکرات آتش بس روسیه و اوکراین امروز از سر گرفته می شود. گفته می شود زمان دقیق برگزاری مذاکرات ساعت 15 به وقت محلی است. این مذاکرات در جایی نامعلوم در مرز بلاروس و لهستان و در مکانی مورد توافق طرفین انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد مسکو به غرب اجازه نمی دهد که این کشور را از خاک اوکراین مورد تهدید قرار دهد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه همچنین ضمن انتقاد از رویکرد غرب در مسئله اوکراین به ویژه خودداری از فشار بر دولت این کشور برای اجرای توافقنامه مینسک اعلام کرد غرب نمی تواند به جای روسیه تعیین کند که به چه چیزهایی برای تأمین امنیت خود نیاز دارد. لاوروف افزود غرب از هر راه ممکن و با طرح دلایل و بهانه ها از پاسخ دادن به پیشنهادات روسیه برای ارائه تضمینه های امنیتی خودداری می کند. شاروال و یکی از مقامات ارشد شهر خرسون در جنوب اوکراین تسلط نیروهای روسیه بر این شهر را تایید کردند. شاروال شهر خرسون اوکراین گفت اردوی اوکراین از این شهر عقب نشینی کرده و به سوی شهر میکولایف در شمال اوکراین رفته است و افزود فرمانده نیروهای روسیه به ما اطلاع داده است که روسیه در شهر خرسون دولت محلی شبیه دونسک و لوهانسک تشکیل خواهد داد. همزمان با رسیدن گزارشات از در دست گرفتن شهر خرسون اوکراین توسط روس‌ها، ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که تاکنون 9000 عسکر روس در این نبردها کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد نیروهای روسیه همچنان با مقاومت شدید اوکراینی‌ها اهم از نظامی و ملکی در سراسر کشور مواجه هستند و هنوز نتوانستند دولت کیف را سرنگون کنند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. ملا برادر بازرسی خانه به خانه امنیت مردم را تأمین کرده است. رایزنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا در ویانا. و دور دوم مذاکرات روسیه و اوکراین امروز. عزیزان شنونده، در مشروع خبرها به اطلاع شما رسید که ملا برادر امروز اعلام کرده حکومت این کشور موانع تجارت و سرمایه گذاری را برطرف می کند. این موضوع را همکارم قریشی با دکتر طاهر حلیمی استاد دانشگاه مطرح کرده که با اتفاق می شنویم.
جناب آقای دکتر طاهر حلیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و صاحب نظر در عرصه اقتصاد، نگاه شما در خصوص آزادسازی 1 میلیارد از دارایی های افغانستان چیست که به تازگی حسوی سازمان ملل متحد آزاد شده و امروز ملا برادر آخون معاون اول ریاست الوزرای تحریک طالبان خواهان رفع تعزیرات از افغانستان شد؟
آزادسازی 1 میلیارد دلار دارایی ملی طبعاً تأثیر مثبت روی کاروبار و اقتصاد مردم افغانستان خواهد گذاشت. البته مشروط به این که این پول در دسترس مردم و نیازمندان کشور قرار بگیرد.
خب، وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان با انتشار اعلامیه از این اقدام حمایت کرده که شما هم حمایت نمودین، اما مخالفت خود را با ساختارهای موازی اعلان کرده. نگاه شما به این موقف تحریک اسلامی طالبان چیست؟
این قسمت حمایت وزارت مالیه خب قطعا به نفع امارت است که دارایی های ملی همه آزاد شوند و اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. اما یکی میگه بحثی موازی و طبیعی است که وقتی یک حکومتی به رسمیت شناخته نشده، یک نظامی رسمی از نظری بین‌المللی نیست، قطعا نهادهای بین‌المللی، کشورهای تاثیرگذار در نهاد سازمان ملل و کشور معادلات بین‌الملل این بودجه و امکانات منابع ملی را در اختیار امارت اسلامی قرار نخواهند داد و پیامدی بعدش است که این بخش زیاد، یعنی حد اکثر تقریبا تا 50% از این منابع صرف خدمات و پرسنل و انتقال و روش های اداری که اونا تعریف میکنن میشه و 50%ش ممکنه در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. بنابراین بحث ادارات موازی زمانی حل میشه که حکومت فعلی در افغانستان یا نظام فعلی در افغانستان تلاش کنه که مانع عدم به رسمی شناختن بردارن و در زمانی که برداشته شود و زمان قطعا ادارات موازی از بین خواهد رفت.
به باور شما دارایی های افغانستان در کدام بخش ها باید سرمایه گذاری شود تا ایجاد کار کنه و مشکل مردم رفع شود؟
متاسفانه کمک های خارجی در 20 سالی گذشته هیچگاه در امور زیربنایی هزینه نشد و اگر در ادامه این منابع ملی و کمک های خارجی در امور زیربنایی هزینه نشود و مصرف نشود، قطعا در امور مصرفی کوتاه مدت به کار گرفته میشن و هیچ تأثیری در ایجاد اشتغال و خودکفایی اقتصادی نخواهد گذاشت. بنابراین اگر ما بخواهیم اقتصادی خودکفا داشته باشیم، برنامه ریزی شود که کمک ها و پولهای ملی در امور زیربنایی مثل مدیریت آبها، توسعه زراعت، توسعه صنعت در کشور، بندسازی برق، تولید برق و امثال اینا به کار گرفته شود. در اون صورت است که کمک بکنند در ایجاد اشتغال.
ملا عبدالغنی برادر از تجار و سرمایه گذاران دعوت کرد که به کشور بر بگردن و با تأکید به این که عملیات های خانه به خانه باعث شده که بسیاری از اختطافگران و سلاح‌ها و افراد دزد گرفتار شوند و امنیت تجار و سرمایه گذاران تأمین شده به کشور بر بگردن و سرمایه گذاری کنند، یه امر چقدر میتونه که برای افغانستان مؤثر و مفید باشه؟
نفسی تلاشی خانه به خانه و بدون یک پلان و برنامه مشخص خود عامل ایجاد نگرانی برای تمام شهروندان افغانستان، خصوصا ساکنین کابل و ولایت های همجوار شده است. همین لحظه که با شما هم صحبت میکنم، در پلی سرخ کابل متاسفانه نیروهای امارات اومده، مردم وحشت زده از دو دور طرفشون نگاه میکنن و خانه ها و مسکونین اطراف هم مضطرب و نگرانن. با توجه به چنین وضعیتی نه تنها که تلاشی خانه به خانه باعث ایجاد امنیت و اطمینان خاطر روانی برای مردم نشده است که باعث اضطراب و نگرانی شده است. هیچ کس نمیفهمه که فردا چی میشود، چی اتفاقی برای ما و خانواده و خانه ما پیش آدمان. در نتیجه دعوت اینها نه تنها که منطق نداره، بلکه باعث تمسخر مردم و تاجرها شد. زمانی که مردم از داخل گزارش میدن که امنیت از جان ما، خانه ما، مردم ما، بار روانی بر ما تحمیل نیست، او زمان است نیاز به دعوت نیست، خود مردم سرمایه گذارا و تاجرها خواهد آمد. در غیر از او با این وضعیتی که فعلا حاکم است، هر کی در توانش باشد از کشور خارج خواهد شد. چنانچه اگر ادارات پاسپورت باز باشه و مردم پاسپورت بدن و مرزها باز باشه، شما باید مشاهده خواهد کردین که چقدر جمعیتی از این مردم و چقدر سرمایه گذارا و تاجرها از کشور خارج خواهد شد. به دلیلی خارج شدنش یک چیز بیشتر نیست که اینجا مردم فعلا حداقل احساس امنیت نمی کنن، احساس آرامش نمی کنن، نه برای جان خود، نه برای مال خود، نه برای سرمایه خود. و این ادعاهایی که می کنن با رفتارشان هم متاسفانه فعلا در تضاد است.
دولت موقت طالبان به دادگاه عالی این گروه دستور داده است که به دوسیه فساد مقامات رسیدگی کند. این موضوع را همکارم خانم زهرا سلطانی باقای احمدی، حقوقدان در داخل افغانستان، در میان گذاشته که با اتفاق میشنویم.
رسیدگی قضایی به تخلفات و فساد احتمالی مقامات برای سلامت نهادهای حکومتی و قضایی یک اصل و ضرورت است. لکن نظام امارتی فعلی برای رسیدگی به فساد مقامات، چی پیشین چی مقامات فعلی، به صورت عادلانه اگر بخواهد رسیدگی کنه با چندین چالش مواجه است. اولین چالش نبودی یک نظمی حقوقی و قضایی معیاری در کشور است. دومین چالش در مرحله تحقیق دسترسی به اسناد، شواهد و قرائن برای اثبات فساد یک فرد متهم است، چون نظام عدلی و قضایی اشخاص مسلکی و با تجربه وجود ندارد، لذا دسترسی به اسناد و شواهد قرائن و بررسی آنها کار بسیار دشوار است. چالش سوم نبود یک متن مشخص فقهی یا قانونی است تا بر اساس آن حکم لازم را محکمه صادر کند و نظام فعلی قوانین گذشته را نادیده و نسخ کرده است و متون فقهی هم متفاوت، مختلف، دیدگاه های مختلف است و پیدا کردن حکم یک مسئله در مورد آن هم فساد که بسیار پیچیده است در توان نظام قضایی فعلی نیست.
درست آقای احمدی، در صورتی که فساد مالی سیاستمداران که در داخل افغانستان هستن و ماندن ثابت شد، آیا عمومی اعلام شده طالبان شامل حال اینها هم خواهد شد؟
می توان گفت که از نظر فقهی و حقوقی دو نوع عفو وجود دارد. یکی عفو گذشت خصوصی که در جای کاربرد دارد که یک شخص حقیقی مثلا متضرر شده باشد و این فرد متضرر شخص مرتکب را مورد عفو قرار بده و ببخشد. نوع دوم عفو عمومی است که معمولا اگر یک نظامی در اثر کودتا، انقلاب یا جنگ از بین برود و نظام جدید جایگزین او شود، سران نظام جدید به خاطر امنیت و جلوگیری از بحران کشور ممکن است مقامات نظام قبلی را که متهم به فساد علیه اموال عمومی باشند مورد عفو قرار دهد و در هر دو مورد، چه عفو خصوصی و چه عفو عمومی، عفو در حقیقت یک تعهد فقهی و حقوقی است. بنابراین اعلان عفو عمومی که از سوی طالبان انجام شده است شامل مقامات پیشین می شود و اصلا عفو نسبت به این مقامات موضوعیت پیدا می کنه و معنی دار می شه.
تحلیلی وجود دارد مبنی بر این که دلیل عمده فساد اداری و فساد مقامات در دولت های گذشته کمک های خارجی ها و حضور موسسات خارجی در داخل افغانستان بوده که با خروج امریکایی ها از افغانستان آنها هم رفتن. با این وجود آینده را چگونه پیش بینی میکنید آقای احمدی؟
شوربختانه فساد اداری و قضایی ریشه در سیستم های اداری و قضایی بسیار دور افغانستان دارد، یعنی نظام های گذشته افغانستان یک نظام ناقص و نظام همراه با فساد بوده است و با سرازیر شدن کمک های خارجی در یک سیستم ناقص زمینه فساد را بیشتر کرد و از این بابت هم مردم شاهد فسادهای گسترده هم در نهادهای اداری و هم قضایی حتی نظامی خواهد بود، چون یک نظام اداری و حقوقی نسبتا مناسبی هنوز در کشور شکل نگرفته است. لذا ممکن است از این بعد فساد بیشتر شود که هم اکنون در بسیار از ادارات کشور این فساد شروع شده است.
تشکر از اینکه در بخش خبری ساعت 6 همراه ما بودید. روی همین موج 7:30 دقیقه خبرهای پایانی. شبتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سفر دون بالا داره، کرونا دیده رفتم دل از من گله داره، هنوز اول عشق است سفر دون بالا داره، کرونا دیده رفتم دل از من گله داره، خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، از کدام این سفر از کدام این شباهنگی بخوامو که در دل تو میشینه غمی دل تو بیچینه، بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
از چشم دنیا فتادیم به هر جا فتادیم یاد نگرفت شنا را به دریا فتادیم ما غیر از جدایی چی کردیم ما از کدام شباهنگی بخوامم که در دل تو بیشینه همین دل تا بیشینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی این نغمه را کی سرود خدایی بگویی ما از ابر و باران گریزان ما بنشسته در زیر ناودان باشد که باری بهاری شد یاری سزاوار یاری شد از کدام سفر از کدام شباهنگی بخوانم که در دل تو بیشینه همین دل تا بیچینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر
دوستان و عزیزان شنونده برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درخواست سازمان ملل متحد از جامعه جهانی برای جلوگیری از سقوط غیر قابل بازگشت اقتصاد افغانستان. و دفاع معاون رئیس کابینه موقت طالبان از عملیات تلاشی خانه به خانه در کابل. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان از جامعه بین المللی خواست برای جلوگیری از سقوط غیر قابل بازگشت اقتصاد این کشور اقدام کند. دبورا لایونز افزود اکنون رسیدگی به اقتصاد افغانستان بسیار ضروری است و شرایط به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک می شود. لایونز خواستار تعامل جامعه بین المللی با حاکمان فعلی افغانستان شد و اضافه کرد کشورهای نگران اکنون باید تعامل خود را تعمیق کنند، زیرا بدون تعامل با حاکمان فعلی کمک به مردم افغانستان دشوار است. در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان با تلاش‌ها برای تأمین حقوق اساسی، رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان اشاره شده. حکومت سرپرست طالبان که پس از فرار محمد اشرف غنی شکل گرفت تا کنون از سوی هیچ کشوری و رسمیت شناخته نشده، اما برخی از کشورها گفتند که با حاکمان فعلی افغانستان برای کمک به مردم تعامل میکنند. پیش شرطهایی هم برای به رسمیت شناختن حکومت فعلی از سوی برخی از کشورها اعلام شده که رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و نیز تشکیل حکومت همشمول از جمله آن است. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مردم افغانستان نباید به هیچ وجه سیاسی و مشروط شود. زهرا ارشادی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل این سازمان در مورد وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی گفت: افغانستان با بحران فزاینده انسانی، رکود بزرگ اقتصادی، نظام‌های بانکی و مالی فلج کننده و چالش‌های مربوط به ایجاد دولت فراگیر دست و پنجه نرم می‌کند. ارشادی با اشاره به خطر وقوع فاجعه انسانی در افغانستان اضافه کرد: بیش از 20 میلیون نفر یا نیمی از جمعیت این کشور هنوز به کمک نیاز دارند و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان باید اقدامات فوری انجام شود. و ادامه داد که ما به شدت نگران پیامدهای بالقوه و فاجعه بار این وضعیت بر امنیت و ثبات منطقه هستیم، چرا که فروپاشی اقتصادی اجتماعی این کشور میتونه منجر به فقر گسترده و هجوم گسترده مهاجران و کشورهای همسایه شود که با میزبانی میلیون ها پناهنده تحت فشار سنگینی قرار دارند. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی به ویژه کشورهای کمک کننده خاص با مسئولیت‌های خود در قبال همسایگان افغانستان عمل کنند. ارشادی با بیان اینکه ایران به شدت نگران فعالیت‌های تروریستی در افغانستان است افزود: طالبان باید با مبارزه با تروریسم متحد شوند و اطمینان حاصل کنند که افغانستان دیگر پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده نیست که نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر منطقه و فراتر از آن مسئول اعمال شنیع تروریستی بودند. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: جامعه جهانی باید همچنان بر ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کند. و افزود: ایران با مشورت با همسایگان افغانستان و همچنین شرکای منطقه‌ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد ادامه می‌ده تا به افغانستان در دستیابی به صلح، امنیت و ثبات دراز مدت کمک کند. لحظات قبل تماسی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی، و با اشاره به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابیشان از وضعیت اقتصادی افغانستان پرسیدم و وظایف جامعه جهانی در این زمینه.
خب همونگونه که شما فرمودید، متاسفانه بعد از سقوط دولت مرکزی افغانستان و روی کار آمدن طالبان در نیمه اوت 2021، اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان روند رو به اضمحلال و زوال رو طی کرده. این مسئله تا حد زیادی به دلیل قطع ارتباطات اقتصادی، تجاری، بانکی افغانستان با بقیه جهان و مخصوصا اعمال تحریم‌های همه جانبه هست که به دلیل به رسمیت نشناخته شدن طالبان یا رژیم طالبان از سوی جامعه بین‌المللی علیه افغانستان وضع شده و در مرتبه بعدی میشه گفت بی تجربگی طالبان و سیاست‌های خاص اون که به هر حال افراد متخصصی رو چندان در اختیار نداره یا مقامات متخصصی رو که مخصوصاً در زمین‌های اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی بتونن از عهده اداره امور بر بیان. همه اینها دست به دست هم داده و متاسفانه اوضاع اقتصادی افغانستان رو با وخامت دوچندان مواجه کرده. در کنار اون، مواضع غیر سازنده آمریکایی‌ها هم در این زمینه دخیل هست، مخصوصا فرمان اخیر جو بایدن که برای تسهیل در کمک به مردم افغانستان ما شاهد این بودیم که دستور مثلا آزادسازی 3.5 میلیارد دلار رو داد، اما 3.5 میلیارد دلار دیگه از پول افغانستان رو برای اعطای غرامت به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داد که این یک نوع دزدی آشکار از پول مردم افغانستان هست. در حال حاضر میشه گفت تا زمانی که در واقع تغییر قابل توجهی یا بهبود قابل توجهی در زمینه بحث شناسایی دولت طالبان یا برقراری روابط اقتصادی رسمی با افغانستان صورت نگیره، اوضاع افغانستان به همین منوال خواهد بود و صرفا میشه گفت افغانستان متکی بر کمک‌های انسان دوستانه‌ای هست که از جانب جامعه بین‌المللی به این کشور تعلق می‌گیره. اما خب اداره کشور چند ده میلیونی افغانستان مسلماً به این صورت میسر نخواهد بود و جامعه بین‌المللی به نظر میاد بایستی هرچه زودتر در مورد تعیین تکلیف وضعیت سیاسی افغانستان تصمیم نهایی خودش رو بگیره. در غیر این صورت وضعیت کجدار و مریض کنونی فقط منجر به وخامت هرچه بیشتر اوضاع افغانستان خواهد شد.
آقای دکتر، این روزها ابراز نگرانی میشه در ارتباط با بحث فروپاشی اقتصاد افغانستان و ای که ممکنه به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه و بعد اظهار میشه که این مسئله میتونه پیامدهای فاجعه باری بر وضعیت امنیت و ثبات در کل منطقه داشته باشه. این مسئله شما چطور ارزیابی میفرمایید؟
خب این مسئله مشخصه. به هر حال هر کشوری تا حد خاصی قابلیت تاب‌آوری در مقابل وضعیت نامساعد اقتصادی رو داره و تداوم وضعیت کنونی که عملا موجب قطع ارتباط اقتصاد افغانستان با بقیه جهان شده، صرفا موجب وخامت هرچه بیشتر اوضاع در این کشور خواهد شد که مسلما تبعات فاجعه باری رو برای مردم افغانستان هم به دنبال خواهد داشت. قبلا هم گفتم بایستی هر چه زودتر جامعه بین المللی تکلیف خودش رو با وضعیت سیاسی و قانونی افغانستان مشخص کنه و من فکر میکنم بایستی طالبان رو به عنوان یک واقعیت غیر قابل اجتناب بپذیره تا زمینه برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با افغانستان فراهم بشه. در غیر این صورت کماکان مجاری ارتباطی افغانستان با بقیه جهان مسدود خواهد بود و مسلماً چنین وضعیتی نمیتونه باعث بهبود اوضاع افغانستان بشه. در جهان کنونی کشورها و وضعیت کشورها ارتباط مستقیم پیدا میکنه با وضعیت همسایگان و جامعه بین‌المللی. مسلماً وخامت اوضاع اقتصادی اجتماعی در کشوری مثل افغانستان باعث افزایش تمایلات گریز از مرکز، از جمله افزایش تمایلات برای مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میشه و این خودش باعث شکل‌گیری یک بحران مهاجرتی جدید خواهد شد. ضمن اینکه اوضاع وخیم اقتصادی افغانستان مسلماً تأثیرات خودش رو بر مناسبات تجاری با کشورهای همسایه خواهد گذاشت. کاهش سطح مبادلات تجاری به عنوان مثال بین ایران و افغانستان مسلماً بر وضعیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی یا به همین ترتیب در مورد پاکستان یا هند یا بقیه کشورهای حوزه آسیای مرکزی تأثیر منفی خواهد نهاد و بایستی هرچه زودتر این وضعیت برطرف بشه.
خب شما در ارتباط با تأثیر بحران افغانستان بر همسایه‌های افغانستان اشاره کردین، از جمله بحث مهاجران، جامعه جهانی چه تکلیفی در قبال همسایگان افغانستان دارن؟
خب ببینید تا زمانی که اوضاع اقتصادی افغانستان تکلیفش مشخص نشه، این بلا تکلیفی بر بقیه ابعاد حیات سیاسی افغانستان و روابطش با همسایگان تأثیرات منفی خواهد گذاشت. لذا من فکر میکنم و تکرار میکنم شاید مهمترین گام در بره کنونی این هست که جامعه بین‌المللی مخصوصا سازمان ملل تکلیفش رو با وضعیت سیاسی افغانستان و وضعیت رژیم طالبان در این کشور مشخص کنه. اگر واقعا به این جنبندی رسیدن که طالبان در سریر قدرت باقی میمونه، بایستی اون رو به عنوان یک واقعیتی هرچند ناخوشایند بپذیرند و در واقع با ایجاد رابطه با اون مقدمات بهبود وضعیت افغانستان رو فراهم کنند.
تحلیل بود از دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد گفته که آمریکا از بحران سیاسی افغانستان به عنوان ابزار چانه‌زنی، ابزار سیاسی و اهرم فشار استفاده می‌کند. ژانگ جون با تأکید بر آزادی بی‌قید و شرط دارایی‌های مردم افغانستان گفت که آمریکا مسئله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سیاسی کرده. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه چین، جون افزوده که این اقدام بازی با سلامتی و جان 38 میلیون افغان است که به شدت نیازمند